بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دنبال عرض کردم عظمت روح برای آشنایی بیشتر با این عظمت و لطافتش برای آنکه در این سرای روحی که به امانت داریم آلوده نشود، چرا که یک امر خدایی است، رنگ ماده ندارد. نفخت و فیه روحی بزرگترین نوید است که در بدن شما، در کالبد شما یک نفخه حضرت پروردگار وجود داره. این نفخه نمیشه با بعضی از گناهان آلودش کرد. آنچه که در اول مقاله اشاره شده بود کتابی است به نام حی ابن یقظان از جناب ابن سینا، که مراد حی ابن یقظان یعنی آن ذات حیی که غفلت و خواب او را در نمی رو باید و این روح انسانی است که کتاب تقریبا سمبولیکه، که یه روح انسانی همانند این پرندهی بود که در مرغزار بهشت مشغول پرواز بود، در نهایت سعادت و خوشی بود، صیادی دام نهاد و این افتاد تو دار دنیا. تو دار دنیا که افتاد، اول به خیالش که اینجا حالا غربت است و کبیریست ناراحت، ولی تدریجا با این کبیر مأنوس شد. اینقدر مأنوس شد که او بهشتی که درش بود اصلا از یاد برد. حالا کتاب مفصلی است که چگونه حالا این بندهایی که در دام افتاده باز کنه، چگونه خودش به مبدأ اصلی خودش برسونه، او کتاب باید ملاحظه کنه. حالا در این روحی که عزیزان دارید، آنچه که وعده هست به نهایت قرب حضرت حق تعالی میتوان رسید، اگر بالقوه این روح خودش نیالاید و در این سرای بتونه به یک کمال مطلوبی برسه، میرسد به ذات حضرت حق تعالی و لقاء پروردگار. دو حدیث اینجا اشاره شد که فرمودند عدد آیات قرآن و عدد طبقات بهشت است، که روزی که بنده وارد بهشت میشه میگن آیات قرآن بخوان و یکی یکی طبقات بهشت واپس نه. حالا این بسا مراد پیاده کردن آیات قرآن در ذات انسان است، بسا نه. از فضل خدا دور نیست که همان خوندن قرآن هم به انسان یک چنین ایده ای ره انشاءالله پیاده بکنه. در حدیث دومی که تقدیم حضورتون شد این است که اگر کسی کلن قرآن در دنیا نتوانست کلن خوب یاد بگیره، قرآن خوب بخونه، خدای تعالی فرشته ای ره در قبر مبعوث میکنه که آیات قرآن به او یاد بدن، برای این که روز قیامت که از قبر برمیخیزد به او میگوین اقرا و ارق، بخونه بیو بالو، ای آیات قرآن میخونه و طبقه طبقه بهشت ترک میکنه. یه احادیث نمایانگر این است که بالاخره استعداد بالقوه در ذات انسان هست. حالا کلن یک چنین استعدادهایی ره نتوان ضایع نمود. یه وقت عرض کردم که ما نوعاً در سال یه دو روز دکانها بسته میشه، روز عاشورا هست، روز شهادت جناب امیرالمومنین است، رحلت حضرت رسول است، که همه دکانا رو همه در روز قبل اصرار دارن که در دکانا خوراک فردا رو تهیه کنن. نونوایی ها خیلی شلوغ میشه، انسان واقعا به این فکر میفته که یه روز دکان تعطیل میشه، ما به فکر آینده هستیم، در حالی که یه روزم بسا تو منزلم خوراکی باشه، بسا اصلا هیچ کس هم تو منزلش هیچی نباشه، یه روز گرسنگی کسی لطفه نمیزنه، از بین نمیره انسان. ولی به انسان میگن کل بازار تعطیل میشه، دیگه شما داستان اکتساب وجود نداره، کسی در قبر حتی نمازم نمیخونه، نباید بخونه، نداره جز برنامه. بعد از مرگ کل اکتسابات تعطیل است. و چگونه است که انسان در خوابی فرو رود که به فکر اکتساب ابدیت خودش نباشه؟ در بدن آنچه که هست مال آدم بیرونه، یعنی اجزاء بدنتون کلن گرفته از مواد بیرونیست که شامل خوراکهایی که ما میخوریمه. موادی که در تغذیه انسان است خودش جسم آفرین است. از شیر مادر بگیرید که باز همون شیر هم از مواد غذایی است. حالا این مواد غذایی که الان از نظر شیمی در حدود 104-5 تا ماده است که همون جدول مندلیوفش میگه. این کل جدول مندلیوف تو بدن انسان هست، حتی فلزات طلا و نقره هم تو بدن تون هست. حالا اینا کلن همه از خاک گرفته شد و به خاک هم پسش میدیم. امانتی که از خاک گرفتیم کلن وقتی در قبر گذاشتن، بدن آنچه که از خاک گرفته بود به خاک پس میده. و از این جهت میبینید 20 سال 30 سال که در یک قبر گذاشت هیچی دیگه درش نیست، چون کل بدن در خاک حل شد. این بدنی که نیازهاش از خاک گرفت، بر سر سفره که می نشینید تا زمانی که بدن نیاز داره شما تمنا دارید. آنجا که دیگه بدن نیاز نداره دیگه میگید اول و بهترین خوراک ها باشه، میگه سیرم هست. خود این لذت دریافت غذا به عنوان گرسنگی و تشنگی نیازی است که بدن داره و خدا آفریده که بدنت کاملا حواست به بدنت باشه. یعنی یک کسی تهیه پول میکنه برای غذا، یک خانمی خانواده شروع میکنه از صبح تا ظهر زحمت میکشه برای طبخ غذا. حالا او که رفته پولش در ورد زحمت کشیده، اویی که تهیهش کرده زحمت کشیده. لذت طعام که انسان میخوره مزد این زحمت. از اینکه شما وقتی سر سفره نشستید، هم او کسی که پولش در ورد لذت میبره، هم او کسی که طبخش کرده. حالا بیش از نیازم نمیتونید بخورید و اگه خوردید درد سره. وقتی انسان واقعا نگاه میکنه میبینه، فرض کنید که یک بشقا پلو سیر میکنه، یک کسی واقعا خیلی اشتهاش زیاد باشه، بشه دو تا بشقا بیشتر نمیتونه بخوره، ولی جانی شما دارید که او خوراکش از نوع دیگری است. چرا که جان کالبد مادی نداره، چون خودش مجرده لازم خوراکش هم مجرد باشه. حالا خوراک جان چیه؟ آبش که حیات جان انسان، معارف الهیه. معرفت الهی زلال آبی است که پرورش دهنده جان انسان است. حالا صورت عمل ملکوتش خوراک روح انسانه. ملکوتی که عرض میکنم ظاهر دلن شدن و رکوع و سجود نماز، این ظاهر عمل، اما این عمل دارای یه ملکوتیه. حالا این ملکوتو اگر آدم با معرفتی باشه آمیخته است با یک نعمت عظیم سرشاری که بسیار برای روح تقویت. نماز همون ذکرو، همون عرض میکنم دلوراس شدن و همون طهارتو، همون وضو. یک آدم عالم بخونه یا عارف بخونه تا یه آدم جاهل بخونه، ملکوتش کاملا عوض میشه. حالا این دوتا الیه یسعد کلم طیب و العمل صالح. کلمه طیب یک انسانیست با معرفت، با معرفت عالی الهی. حالا این انسانو با چی میره بالا؟ با عمل صالح. هر عمل صالحی که انجام داد باعث رفعت اوست. و اینجا ملازم میفرمود که دیگه گنج نداره، هر چی که درش بریزید باز این بازتر میشه. چون از کردم خاکی نیست، پس رجوعش به افلاک هست، رجوعش به انا لله و انا الیه راجعون. این عقل روحه. اما یه جای اشاره به خاک، خدای تعالی می فرماد منها خلقناکم و پیها نویدکم. از این خاک آفریدمه، به این خاک هم برات می گردم. این داستان جسم انسان. اما انا لله و انا الیه راجعون داستان روح انسان است. و همین مسئله حی به یقظانی که عرض کردم، یقظان یعنی بیداری که خوابش نمبره، و روح واقعا این گونه است، حی یقظان است. یعنی شما بدنتون استراحت لازم داره، بدنتون میخوابه، اما روح که نمیخوابه. روح در تمام شؤونی که شما بدنتون در خوابه، او در کاره، قلبتون میزنه. حتی عرض کردم یه پشه اگه نشست رو بدنتون
دست بدون اختیار میاد بشر رد میکنه، یا مثلا او محل میخارونید شما، لحاف میاد رو دهنتون در حال خواب، دست میاد لحاف از رو دهن میزنه عقب. بسا واقعا اگر روح داره یک سلامتی باشه در همون خواب منازلی رو طی میکنه، حالاتی رو میبینه، مکاشفاتی برش پیش میاد، معارفی میآموزد که عرض میکنم لهم البشرا فی الحیات الدنیا، امام معصوم تعبیر میفرمان به رؤیاهایی که بشارتهاییست در همین دنیا برای بنده صالح. حالا اینا تا آخر زندگی استعداد برای انسان وجود داره، و حیف از انسانی که میتونه واقعا به این منازل دسترسی پیدا بکنه، میتونه از اول عمرش تا آخر لحظه عمرش در اکتساب پرورش روح و چیهایی که روحش تقویت میکنه و با او میخواد تا ابدیت راه بره، حیف است که به بتالت بگذره، بدتش ضایع بشه. صلوات مرحمت. منازل سائری. در منزل تحذیب بودیم، قبلا عرض شد که در ابتدای این پس جناب خواجه آیه فلم ما افلا قال لا احب الافلین، چون خورشید غروب کرد حضرت ابراهیم فرمود من آفل و غروب کننده را دوست نمی دارم. در بحث قبل گفته شد تحذیب به معنی اصلاح کردن و آراستن است. گفته شد دارای سه درجه است، سه باب است. تحذیب خدمت مطابق شرع باشه عبادتش، دوم عبادتش از روی عادت نباشه، یعنی واقعا تشنگی در جانش برای عبادت، سوم در راه بندگی خدای تعالی استقامت داشته باشه. حالا فصل دوم تحذیب درس امروز است. درجه دوم تحذیب، تحذیب حال است و این کار بس مشکل بود. آدمی سخنی نگوید، نگاهی نکند آسان است، اما در حال تمرکز داشته باشد مشکل است، اما نتایجش بسیار سودمند است. بحث جناب خواجه بود. عرض کنم این گرفتاری هممون هست و نوعاً هم تشریف میارن، میگن چه کار کنیم، یه نمازی ما نمیتونیم بخونیم که حال هوا اون سر جاش باشه. در کل باید بدانیم که بسا واقعاً برای یک ساله که مشکل ترین مسئله همین است که انسان بتونه تمرکز در حال داشته باشه، ولی که امید به این که اصلاً از حال بیرون نیاد مطلقا بگذارید کنار. یعنی نیست هیچ انسانی، حتی برای جناب رسول الله می فرمان لی مع الله حالات، نمی فرمان حال، من با خدای خودم حالات. مسلم او ساعتی که ایشون در غار حرا بودن، او ساعتی که در خلوت شبانه بودن، با او ساعتی که با ابو جهل بحث می کردن، یا تو خانواده نشسته بودن، یه حال مسلم نبود. جناب سعدی در کتاب گلستان داره که یکی پرسید از آن گمگشته فرزند که ای دل داده مهجور در بند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ ایراد گرفت به جناب یعقوب، یک کسی که آقا چون تو خود قرآن است که وقتی پیراهن از دروازه مصر خارج شد، ایشون گفت اگر شماتتم نمی کنید بعد از 20 سال بوی یوسف به ما شامون بشه. یکی گفت یعنی که تو شهر خودت انداختنش تو چا شما نفهمیدی، اما پیرنش از دروازه مصر، ایشون تو کنعان از دروازه مصر حرکت می کرد، چگونه فهمیدی؟ یه ایرادگیری، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، نه جهان ها، جهان. یعنی اینن شب دیدید برق آسمون میزنه، یه دفعه همه جه روشن میشه، شما همه چیلی میبینید، هم دوباره تاریکی. بگفت احوال ما برق جهان است، گهی خاطف گهی اندر نهان است، گهی بر تارم اعلا نشینم، گهی تا پشت پای خود نبینم. البته برای واقعا پیغمبران خاصتا جناب رسول الله تا پشت پای خود نبینم درست نیست، ولی مسلم یکسان نیست، حالات برای احد یکسان نیست. حالا کلا بدانیم که مشکل به دست میاد، اولا او ساعتی که حال خوشی داریم قدرش بدونیم، قدرش از کف ندیم، بسا واقعا مسئلهی پیش میاد که انسان واقعا در یه حالتیست. یه وقت بنده ماه رمضان بود، عرض میکنم نماز خوندم، بعد از نماز حال بسیار عجیب خدای تعالی عنایت فرمود، هی صدا زدن که آقا بیا افطار بکن، منتظر است. بنده دیوانه ول کردم رفتم، حال پرید. یعنی ببینید یه وقت در رو آدم باز میشه، آدم تا میتونه سعی کنه یه حال خوش از دست ندی. حدیث است که هر آنگاه چشمتون گریان شد، اشک در چشمتون ظاهر شد، دلتون شکسته شد، فوراً به سجده برید. هرچی خود از خدا بخود بره که در او ساعت هیچ فاصله بین شما و حضرت پروردگارتون نیست. نه برای یکی واقعا ادامه بده نکنه، حالا فرض کنید با یه صدایی با یه تحولی بیرونی از درون به در آیی. تابعیتی که حال انسان با محیط داره، فرمایش جناب حضرت رسول میخونم که بدونیم واقعا ناچاریم ما یه مقداری محیط کنترل کنیم. ایشون میفرمان قلب را از این رو قلب نامیده اند که مادام منقلب است، چون لغت قلب یعنی باژگون و دگرگون میشود. حکایت دل حکایت پریست که در یک صحرا به بیخ درختی آویخته باشد و بعد آن را دمادم زیر رو کند. این چه تشبیه جالبی فرمان. بس کنید گاه یه پری به یه رسمانی توی درخت گیره، ببینید این مرتب تکون میخوره، مرتب زیر رو میشه. حال انسان میفرمان این گونه است. امام صادق علیه السلام میفرمان جایگاه دل نسبت به بدن همچون جایگاه امام و پیشواز نسبت به مردم. باز فرمایش رسول الله هست، هرگاه دل انسان پاک شود بدنش نیز پاک می گردد، و هرگاه دلش ناپاک باشد بدنش ناپاک می گردد. اینجا دقت می فرمود، او فرمایشی که فرمودن نسبت امام داره، نسبت به پیشوا داره، نسبت به رعایا و مردم. چون دل فرمان رواست، دل فرمانده هست، نگاه کن نگاه نکن، این سخن بگو این سخن نگو، این مجلس برو این مجلس نرو، این خوراک بخور این خوراک نخور، فرمانده است. اندام فرمان دل میبرن. ما وقتی هم عرض میکنیم دل همون روح است، همون جان است، قصه قلب سنووری که تو سینه هست نیست. کلن او باطنتون اسمشو بگذارید دل. حالا گناه از کی سر میزنه؟ از او فرماندهی که دستور داد. حالا دل ناپاک، او دلی که تمرکز دارد نسبت به حالش، دلی که جایگاه حضرت پروردگاره، به دهن میگه پوش بده، به دهن میگه غیبت بکن، به چشم میگه نگاه حرام بکن، به گام میگه آر راه غلط برو، به کام میگه خوراک غلط بخور. هرگز چنین نیست. بنابراین اهمیت پاکی و معرفت دل ضروریت ترین چی برای انسان است، و خود اصلا ایمان میدونید متعلق به دله. دست و پا و چشم و گوش ایمانشون از دل میگیرن. اگر واقعا دل مؤمن نباشد اینا مسلم مؤمن نیستن. حرکات انسان، سخن انسان، راه و روش انسان کلا نشان میده که این بنده مؤمنیست یا بنده کافریست، بنده متقیست یا یه بنده بیبندوباریست. همچون تشخیص ما میدیم، چرا که نگاه رفتار افراد میکنیم، اما باطنشون که شما نمیدینید. فرمانده پشت پردن، فرمانده در کاخ سینه است که فرمان میده به یه اعضا. از این جهت واقعا میبینید مثلا یه مملکت که پادشاهش عادله، همه محیط و همه کارمندان دولت و همه دستگاه عدالت پیاده. یه مملکتی که پادشاه ظالم باشه، کل افرادی که توی مملکت هستن بسا ظلم میکن. اینن اینو ببرید تشرو مملکت جان خودتون، باز حالا حدیث دیگری تقدیمتون میشه. این حدیث مال نهج البلاغه حکمت 108 است. شگفت‌ترین عضو انسانی دل است، چه مایه‌هایی از حکمت و مایه‌های از ضد حکمت دارد. میتونه هم پذیرای حکمت باشه، میتونه هم پذیرای شیطان باشه. اگر امید و آرزو به آن دست دهد، طمع خارش دارد. اگر طمع در آن سر برآورد، حرص نابودش کنه. یه آدم فکر کنه من تا حالا هستم تو دنیا، تا 50-60 سال دیگه بسا سنشم بالای 50، اما تا 50 سال دیگه یه نقشه زندگی کشته، بعد این کاری میکنیم، بعد این تجارتی میکنیم، بعد این معامله داری میکنیم. حالا میفرمان اگر آرزوها بهش رو آورد طمع میکن، قصه این نیست که بستمه. حالا طمع اومد، اگر در آن سر طمع سر برآورد، حرص نابودش کن. اگر ناامیدی بر آن مسلط شود، اندوه آن را بکشد. من قرار است فردا صبح بمیرم، دیگه اصلا دست به هیچ کاری نمیزنی. اگر خشم بر وی عارض شود، کینه لبریزش کند. همین امروز تو خبر دیدم که دوتا جوان اوقاتشون تلخ شده، سر یک چی جزئی کار زده طرف کشته شد، یه جوان 20 ساله. حالا ببینید سر یه مسئله جزئی، اما تو غضب طرف نمیفهمه. اگر خوشنودی عارضش گردد، احتیاط را از دست بدهد. دیگه اصلا تقواش امروز سر کیفه، سر خوشیه. حالا عید نوروز که عیبی نداره، هر غلطی دلمون خواست میکنیم. اگر ترس به او روی آورد، از پروا و حذر دوری کند. اگر احساس امنیت کند، غفلت با او روی آورد. نخه خدا ما رو نمی سوزونه. بله ما شیعه علی ابن ابی طالب تو جهنم جاش نیست، وقتی یه همچی فلسفه داشت کلا نزدیک هر گناهی میره. اگر نعمت به سراغش آید، غرور و نخوت آن را فرا گیرد. پولش که زیاد شد خیال میکنه دیگه هیچ کس داخل آدم نیست. اما خدا میگه چی؟ به حول الله و قوته اقوم و وقت. تو با حول و قوه خدا، با انرژی و نیروی خدا بلند میشی و میشی. این باید تعمیمش بدید رو کل اندامتون. با خدا من دارم سوره حمد میخونم، با خدا دل و راست میشم، با خدا سجده میکنم، با خدا میبینم. خب خودت کجا رفتی تعطیل؟ خدا رو پیدا میکن. این بهترین راه برای انشاءالله حضور قلبتون در نماز باشه. حتی این برتر از تذکر معانی قرآن است. بسا واقعا میتونی که مرحوم آیت الله جوان فهمه او کار نمیتونی بکنی، اما این کار میتونید بکنی. یعنی یک کاری بکنید که خدا رو در خودت مشاهده کنی و کلن هر خیالی میاد بزنید عقب. یا آسان‌تر از عمر علیه است که با خود معانی لفظ در نظر بگیرید. ببینید عرض کردم، یعنی کلن آنچه که واقعیت داره و تا حدودی هممون فهمیدیم که من صفره، یعنی ایره تا حدودی تو این مجلس خیلی صحبت شدیم، یعنی یا یوحناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. همه تون گدا هست، خداست غنی ذات او. ایره تا حدودی زیاد روش حرف زدش. ایره که انسان تا حدودی منکر نداره، یعنی وقتی که خدای تعالی می فرماد فقیر هستی، نه یعنی حال تو جیبت هیچی پول نیست. این چیه که تو جیبای ما هست کاغازه، یعنی حیات دست کیه؟ میبینم، میشنوم، میدوم، سخن میگویم، همه اینا معلول حیه. حیو کیه؟ هما حیات و کلشه. فرمایش امام، فرمایش معصوم، حیات هر موجودی خداست. شما حیات که نداری، ما همه اون مرده هستیم. حی الان ذات خداست در وجود شما. با خدا میبینم، با خدا میشنوم، با خدا ریم باز میشه، با خدا قلبم کار میکنه. خب اینا رو که عرض کردم منکر گمون نمیکنم تو این مجلس سکتور. خب اینایی که میدونیم اینو پیادهش کنیم، یعنی یه معرفت علمیه. خب با منطق، با سخن، اینا نداشته باشه آدم براش حل میشه. الان عرض کردم تو مجلس ما به نظرم نمیاد این حرفا مخالف داشته باشه، برای هممون حل. اما پیاده کردنش اون مشکله. یعنی واقعا یاد اون حرفو نره، یعنی معرفت علمی یا آسون، اما معرفت عملیش مشکله. ما به هزار تا آدم توکل میکنیم اما به خدا توکل نمیکنیم، هزار چی میبینم اما خدا رو پیداش نمیکنم. کلن از کدم محیدین سخن جالبی داره، میگه بهترین نماز آن است که تو در میان نباشی. این بهترین نماز. چون خیال میکنید داستان پیکان از پای جناب امیرالمومنین کشتن، امیرالمومنین حس نداشت، امیرالمومنین اعصاب نداشت، جراح بیاد او صبر علی که صدها زخم میخورد آخ نمیگفت، اما پیکان از تو پای مبارکش بکشن بیرون تاب نیاره تو حال عادی، یا نمیتونم. اون وقت وسای آمپولوی حسی که نبوده، ولی از جراحی ها اصلا به دنیا آمپول پیکان استخون فرو رفته. حالا حضرت امام حسن به جراح میگن تو نماز بیا تو بهت بگم، تو سجده ایشون در میاره، بعد از نماز حضرت رو میکنن به حضرت امام حسن، میگن مثل که یه کمی درد پام تسکین پیدا کرده. ایشون میخندن، یا چی میخندی آقا؟ از پاتون کشیدیم بیرون کی؟ موقع که تو سجده بودی. حالا یه خیال میکنید آقا بودتش اون موقع تعطیل بوده. بهترین آمپول بیهستی معرفت. بیهستی چه کسی رو بیهست کنم؟ خود را بیهست کنم، خود را نبینم. حالا خود ما قد یه کوهیه، ندیدن خیلی مشکله. کلن عرض کردم تمرین انشاءالله داشته باشید، با امید خدا بدین منزل واصل میشید. بله، جناب حافظ میگه چی؟ هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. یک کاری بکنیم محرم دل بشیم، اقدر انس ایجاد براتون میکنه، بیرون نیام، تو برم، هرچی بتونید تو برید از عالم بیرون بی خبر میشید. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. گاه دروغه، یه حرفا درست نیست. طبعا از کدم این بالاترین تمرین سالک است و مشکلترین کار، ولی گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. بیش از رخت و لباس و نقاش خونه و واکس کفش و اینا به هوای دل باشه. چقدر واقعا رعایت پولتون میکنه که خرج بیهوده نشه، لباسم پاره نشه، کفشم سوراخ نشه، اما دل هر بلایی به سرش بیاد بیاد. حالا این دل اگر واقعا عظمتشه با اون مقدماتی که عرض شد واقعا انسان دریابد، میفهمد که هر عملی که ما میکنیم رو دل اثر میگذاره، حالا یا اثر بد یا اثر خوب، چرا که کار یا جنبه خوب داره یا جنبه بد. طبعا عرض کردم آنچه که دل خراب میکنه گوش گرفتن به سخنان هزل، لغو، شوخی های بیجا، غیبت، دروغ، معصیت، خنده ها و شادی های بی مورد، پرخوری و از همه بدتر عصبانیت، گناه، اینا دل خراب میکنه. شما در هنگام عصبانیت اصلا فرمانده مسته، مرادم فرمانده بدنتون، همه غلطی ممکنه از سرش سر بزن، گای عزیزتران گای کشتن. اما چه موقع؟ موقع عصبانیت. حالا سر حال میاد میفهمه که آه چه غلطی کردم. در هنگام عصبانیت از هر عملی خودداری بپر. در هنگام عصبانیت بهترین وضع زبان ای که ساکت باشی، سکوت بکن و اصلا از هر مجلسی نشستید دوری کنید. اینا سمومیست که دل خراب میکن. حالا تقویت های دل، سخنان حکمت هامیست و اندرز مجالس یاد خدا و ذکر، قرائت قرآن، سکوت، خلوت، خلوتی که همراه با عبرت و تفکر باشه. هرچه در از یاد خدا غافل بود ای پوچ میشه. اگر واقعا در دل بود همه چی الا خدا، ای دل خدای تعالی میفرماد یا آدم ها محتعین مقنعی رؤوس هم لا یرتد الیهم طرفهم افعدتهم الهوا. اینا شتاب زده هستن، اینا سر به هوا هستن، هرگز به خود ننگریستن. همون فرمولی که عرض میکن لا یرتد الیهم طرفهم، هیچ وقت نگاه خودش نکرد، ننگاه رخت و لباسش، ننگاه تصویر تو آینش، نگاه دلش، هیچ وقت به حال دل خودش توجه نکرده. چرا؟ افعدتهم هوا، دلاشون پوچه، تو دلشون پوک. عکسش خدای تعالی میگه اولو الالباب برای بزرگان، میفرماد لب یعنی توپور، مغز اینا توپورن، اینا مغز دارن، اما اینا افعدتهم الهوا. برای اولو الالباب میفرماد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. نگاه شب و روز میکنه، نگاه زمین و آسمون میکنه، تفکر و اندیشه او رو به خدا راهنمایی میکنه. طبعا این صاحب لب دل است، دلش الباب است، در درون دلش خدا جای داره. دلی که خدا جریش یاد با دل پوچ مگر تفاوت از زمین تا آسمان است. القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله. همینطور که فرمانده به مملکتش ارتباط داره، مملکت هم به فرمانده ارتباط. دقت بفرمایید در این آیه جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدای تعالی قرار داد برای شما گوش، چشم و دل، برای اینکه بیاندیشید و به خدا پی ببرید. این دوتو که در این آیه هست دو فرمانده پادشاه قلب، گوشا و چشما. حالا اگر فرمانده ها خبر به سلطان بد بدن، یعنی خلاف فرمان بدن، سلطان اصلا خراب میشه، مثلا واقعا قضاوتش وضعش عوض میشه. شما هر چی که میبینید تصویر میبره، با چشم میبره در دل، دل هست که به قضاوت مینشینه. حالا گوش هم همین سخن داره. دقت بفرمود، باز از رو حدیث عرض میکنم، میفرمان القلب و مصحف البصر. دیدید که عرض میکنم سخنان یه کسی میگه یه ضبط صوت ضبط میکنه. القلب مصحف البصر، صفحه چشمه، یعنی چشم وقتی یه چیزی دید رو قلب اثر میگذاره. یه نگاه گناهی کرد، یه نگاه آلوده ای کرد، این چشم این کار کرد، اما تو قلب یاد داشت شد. یه نگاهی کرد که آیات الهی رو در دنیا مشاهده میکنه، نگاه آسمان کرده، عظمت آسمان او رو به عظمت خدا آشنا میکنه، آیت عظمت خدا رو میبینه، رو قلب اثر میکنه. زبان چه کار میکنه؟ دقت بفرمایید. دومیش حدیث دیگه میفرمان القلب و خازن و لسان، دوتاش فرمایش امیرالمومنینه. قلب خزینه دار زبانه. الان عرایزی که بنده دارم میکنم خزینه دار عرایز بنده قلب عزیزان است. چی توش میره؟ اگه تو این مجالس نشستیم خب یه آیات خداست، ذکر خداست، یاد خداست، معارف است. تو خزینه دلم الان ضبط شد یک سلسله معارف. حالا رفتم پیه مجلسی که عرض کردم هزل و شوخی و لاتائلات است، غیبت است، دروغ است، تفریح‌های بی‌مورد است، خب خزینه دار خراب شد، خزینه دلم پر از آلودگی شد. شما دقت بفرمایید، تو بعضی خونه مونه بچه تازه زبان اومده آن پشت میده، این قلب این بچه زبان بسته، مادر به پدر پشت داده، پدر به مادر پشت داده، حالا حرفای زشت میزنه، از کجا یاد گرفته؟ یه قلبش مصحف سخن مادره، مصحف سخن پدره. حالا بچه هم هست، یعنی 3-4 سالش قرآن از وقت دیده، این تو خونهش یه خبر دیگه است، با او تفاوت داره. حالا کلا خیلی عرض کردم دقیق میشه عرایض، خیلی مهم میشه که انسان نمیدونه واقعا چه کار بکنم که قلبو خراب نشه. یه حدیث واقعا ببینید چقدر اهمیت به مسئله میفرمان هر کس به سخن کسی گوش میدهد عبادت او رو میکن. اگر گوینده از خدا میگه یه عبادت خدا رو میکن، اگه گوینده از شیطان میگه یه عبادت شیطانه میکنه. حالا میخواد این تلویزیون باشه، میخواد رادیو باشه، میخواد رو منبر باشه، میخواد تو کوچه و بازار باشه، وقتی گوش گرفتید حرف کسی رو ببینید گوشی چی میگیرم. یعنی عبادت کسی میکنی، یعنی من دو گوشم گذاشتم تحت اختیار یه آقا، تحت اختیار یه قطیو. کلن وقتی این دو گوش شما گذاشتی تحت اختیار، یعنی قلبت گذاشتی تحت اختیار. حالا غیبت میکنه، اما آدم روش که نمیاد بگه غیبت نکن. پشو عبد آقا، این غیبتو که رب در گوشتر مصحفش قلبتو هست. اینا نکاتیست که عرض کردم بهداشت قلب انشاءالله میتونه به شما یاد بده که چگونه بتونم دلم را حفظ کنم. از کنم آنچه که مسلمه، از کنیم ما تو اجتماع شما از صبحی که اومدید تا حالو در دکن نمبوی رفتیم گفتیم آقا چهار تونون بده، او هم آقا بسیار، آقا پولت کمه پولت زیاده پولت درسته، مثلا رفیق سلام علیکم. حالا استثناء هست، انسان یه جای مثلا باشد بیشتر برمیگرده به مجالس. حالا امکانش هست که تو خیابون شما به یه کسی برخورد کنید، تا برخورد کردید شروع کرد غیبت کردن. حالا در اینجا دستوره، امر به معروف نهی از منکر برای کجا گذاشتی؟ برای تو خلوت نیست که، برای تو قار که نیست، برای تو اجتماع است. آقا خودتو آلوده نکن، خودتو ضایع نکن، چرا غیبت میکنه؟ حالا غیبتش برای من کردی، چی از تو برداشتم من باری چی؟ یعنی نصیحت میفرمود. حالا یه جور دارید واقعا به هیچ طریق نمیتونید، ترک میکنید بلا فاصله مجلس ترک میکنید. رفیق آقا ببخشید من گرفتاری دارم، با اجازتون، مرحمت عالی زیاد، نمیذارید حرفش ادامه بده. یعنی حالا این مسائل کاملا میبینید استثنائیه، نه اینکه از صبح تا شما تو اجتماع که هستیم یک کسی تو مغازه است کاسبه مشغول کسبشه، یک کسی تو اداره است میره اداره، حالا یه صحنه پیش اومد که او صحنه گناه است، اونجا ترک میکنه. یک کسی اومد آقا حضریات گفت، آقا خواهش میکنم یه حرف خوبی بزن، و یه امر معروف برای کجا گذاشتم؟ یعنی اینجوری سختش نگیری. حداقل عرض کردم یه سخنی که نه گناه هست نه ثواب، این خیلی داریم. یعنی اون چی که خلاصه لغب یعنی همین، یعنی نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. تو مجالس این زیاده، تو مجالسی که واقعا این گونه است آدم نره، تا اونجایی که میتونه فرار. در هر صورت عرض میکنم کار انشاءالله از خدا بخود، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، خدای تعالی می آموزد به شما آنچه که نمیدانید. وقتی که انشاءالله تقوا آمد، راه تقوا رم خدا نشون میده. جناب حافظ میگه پیاله بر کفنم بند تا سحرگه هش، به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز. یعنی اگر پیاله بر کفنتون بستن، یعنی سرمستم کن، سرمستم کن از عشق خوده، همه ایچی ها میپره، حتی هول روز رستاخیز هم میپره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج میرجواد آقای تبریزی، ایشون میفرماد تو قنوت نمازش، میفرماد جزء قنوت نماز حاج میرجواد آقای تبریزی بوده که بله، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. به خدا قسم اگه خدا خرابتون بکنه، بهترین سرمستیه که چی رو خراب بکنه؟ منیت. زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، عالم فانی وقتی عالم گذاشتن تو قبر تموم شد. خدای قبل از این که این عالم مال من تموم بشه، یه طوری بشه که از جام باده گلگون، جام عشق خودت، آن گونه سرمستم بکن که این منیت فرو بریزه، خراب بشه. زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب. سوال شده از جناب رسول الله، آخرین عرضم است. رسول الله، بنده حقیقی خدا کیست؟ ایشون فرمودن هو ان یکون طاعت الله حلاوته. او کسی است که شیرینیش، حلواش عبادت خدا باشه. حب الله لذت و عشق خدا لذت زندگانی او باشه. الالله حاجت و نیازی که داره برای خدا بگه. مع الله حکایت و حکایتار از زندگیش برای خدا بگه. دردی داشتم، قصه ای داشتم، کمبودی داشتم، چرا به مردم میگی؟ با خدا بگو. علالله اعتمادو، اعتمادتم به احدی نباش، فقط به ذات حضرت حق باش. حسن الخلق عادتو، از سخاوتو حرفتو، سخاوت حرفش باش. ولقناعتو مالو، زندگی رو با قناعت بگذرونه. ولعبادت کسبو، اکتساب او بیش از اکتساب پول اکتساب عبادتش باشه. تقوا زادو، توشه راهش تقوا باشه. القرآن و حدیثو، سخنش آمیخته با قرآن باشه یا نه در حدود شؤون الهی باشه. ذکر الله جلیسو، بهترین همنشینش یاد خدا باشه. والحیاء و قمیص و تنپوشش حیا باش، در هر جا هست حیا پوششش باش. از دنیا سجنو، دنیا براش مثل زندان باش، آرزو باشه که در این زندان باز بشه، مرگ براش رفتن آرزو باش. و شیطان و عدو، شیطان دشمنش باش. والحق و حارسو، نگهبانش حق و حقیقت باش. و الموت راحتو، و القیامت نزهتو، و الفردوس مسکنو. قیامت آغاز شادیشه، او روز هولا برای ایشون رخصاپرینه. و الفردوس مسکنو، مسکن ابدیش هم بهشت و جوار حضرت حق تعالی باش. امید که انشاءالله خدای تعالی ما را به این سخنان تربیت بکنه، اقلا بوی از این سخنان خدایا به مشامون رسانیدی. خدایا یک کاری بکن که عبودیت تو هم جزء ذاتمون باشه، از خط عبودیت تا آنجا که میتونیم خارج نشیم. و صلی الله علی محمد و آله.